رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد به وقت ایران. باز هم سلام، با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. من نوشین سید حسینی میزبان یک ساعت برنامه بودم و نیم ساعت آینده رو هم با شما خواهم بود. اما در این بخش طبق معمول همیشه با خبر شروع میکنیم. این بار همکارم کیان معنوی با دستی پر از خبر اومده. کیان سلام، تو نبودی، مهرداد میردامادی سردبیر بخش اومده بود و خبر میخوند.
بله بله، ایشون به دلایل بنده رو از تحریجه انداختن بیرون.
بسیار خوب کیان، این تو اینم شنونده ها و اخبار.
خواهش میکنم. معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی از کسری بودجه 600 میلیارد تومانی برای ادامه کار بیمارستان‌های دولتی خبر داده است. حسن امامی رضوی به خبرگزاری فارس گفته است که بیمارستان‌های دولتی با 280 میلیارد تومان بدهی یه تامین نشده سالهای 88 و 89 وارد سال 90 شدند و امسال هم 350 میلیارد تومان به این کسری افزوده شده است. به گفته معاون وزیر بهداشت، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، دولت بودجه وعده داده شده را در اختیار وزارت بهداشت قرار نداده است. این مقام رسمی وزارت بهداشت افت کیفیت خدمات بیمارستانی را تایید کرده و گفته است برخی بیمارستان‌ها حتی توان پرداخت قبض‌های برق و آب و گاز خود را ندارند. دادگاه عالی اتحادیه اروپا 27 کشور عضو را از انتقال پناهجویان به کشورهای مبدأ در این اتحادیه منع کرد. به دنبال شکایت عده‌ای از پناهجویان افغانی، ایرانی و الجزایری از دولت‌های بریتانیا و ایرلند که می‌خواستند آنها را به یونان بازگردانند، این دادگاه اعلام کرد که کشورهای عضو حق ندارند دست به چنین کاری بزنند. در حکم دادگاه تاکید شده است هر شخصی که درخواست پناهندگی می‌دهد نباید به یک کشور عضو دیگر که ممکن است در آنجا مورد بدرفتاری قرار گیرد منتقل شود. سوزان رایس سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در سخنانی در شورای امنیت این سازمان خواهان افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد. خانم رایس گفت که افزایش تحریم‌ها به تهران نشان خواهد داد که برای فریبکاری باید بهای گزافی پرداخت کند. وی اظهار عقیده کرد که افزایش تحریم‌ها سرعت برنامه هسته‌ای ایران را کاهش خواهد داد و زمان لازم برای حل و فصل بحران هسته‌ای از طریق دیپلماتیک را فراهم خواهد کرد. به رغم گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برخی عملیات مخفی ایران در برنامه هسته‌ایش نمی‌تواند هدفی جز اهداف نظامی را دنبال کند، ایران تأکید دارد که برنامه هسته‌ای خود را تنها به منظور تأمین انرژی دنبال می‌کند. 39 زندانی سیاسی در بیانیه‌ای با انتقاد از شرایط سیاسی ایران در آستانه انتخابات مجلس نهم گفتند گرم کردن تنور این انتخابات به تحکیم استبداد کمک کرده و در تقابل با تحقق دموکراسی و تضمین حقوق بشر در ایران است. به گزارش وبسایت کلمه، این زندانیان سیاسی در نامه خود به بررسی وضعیت سیاسی ایران در آستانه انتخابات مجلس نهم پرداختند و گفتند که ایران اکنون شاهد انسداد کامل سیاسی است و فضای سنگین امنیتی و نظامی بر آن حاکم است. 39 زندانی سیاسی در نامه خود نوشتند رهبران جنبش اعتراضی آقایان موسوی و کروبی در زندان خانگی تحت شدیدترین فشارها هستند. بسیاری از چهره‌های سیاسی، مطبوعاتی، دانشجویی، دانشگاهی، فرهنگی و حقوقدان در زندان به سر می‌برند و کمترین نشانه‌ای از آزادی بیان، فعالیت آزاد مطبوعات، احزاب و سایر نهادهای مدنی وجود ندارد. انتخابات مجلس نهم قرار است در روز 12 اسفند ماه سال جاری برگزار شود. نوری المالکی نخست وزیر عراق مهلت تعیین شده برای خروج ساکنان اردوگاه اشرف را به مدت 4 ماه دیگر تمدید کرد. پیش از این دولت عراق گفته بود که تا پایان سال جاری میلادی 10 روز دیگر اردوگاه اشرف باید تخلیه شود. نوری المالکی گفته است که به درخواست بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد این تاریخ را تمدید کرده است. و آخرین خبر این که صبح روز چهارشنبه 5 مهندس و کارمند فنی ایرانی در استان حمص سوریه روبوده شدند. سفارت جمهوری اسلامی در دمشق با تایید این خبر گفته است که افراد روبوده شده در طرح نیروگاه برق حمص کار می‌کردند. خبرگزاری رسمی سوریه هم از ناپدید شدن 8 نفر از اتباع خارجی که سوار بر اتوبوسی عازم محل کار خود بودند خبر داده است. بخش دیگر خبرها را در بخش‌های آینده رادیو فردا می‌شنوید.
با تشکر از کیان معنوی که شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. کیان میری که چای بخوری احتمالاً.
بله شما میگم.
متشکرم. اما در این بخش چه گزارش‌هایی برای شما آماده کردیم؟ کشتارها در سوریه ادامه یافته و مخالفان حکومت این کشور خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. جزئیات بیشتر را برایتان در این بخش خواهیم گفت. بحران سیاسی در عراق و تشدید اختلافات میان دولت و ائتلاف العراقیه، ریشه این بحران در کجاست؟ گزارشی هم در این باره تهیه کردیم. و رئیس جمهور محبوب چک واسلاو هاول درگذشت. مردم چک در مراسم وداع با او شرکت خواهند کرد. این مراسم را هم برای شما بازگو خواهیم کرد. همراه با ما باشید تا این گزارش ها را بشنوید. اپوزیسیون سوریه خواستار برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف کردن کشتارها در این کشور شد. این درخواست بعد از آن مطرح شده که دو روز در سوریه بیش از 250 تن از معترضان کشته شدند. کشتارهای اخیر در سوریه واکنش‌های بین‌المللی را هم در پی داشت. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
کشتار بی سابقه در سوریه، بیش از 250 کشته از دوشنبه تا کنون، کشتاری که ساعاتی پس از امضای پروتکل اعزام ناظران توسط دولت سوریه آغاز شده، کشتاری که شورای ملی معترضان را بران داشت تا از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد برای حمایت از غیر نظامیان و محکومیت نظام سوریه جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد. بنابر اعلام شورای عمومی انقلاب به سوریه، چهارشنبه دست کم 38 غیر نظامی به دست نیروهای امنیتی و ارتش در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. سه‌شنبه هم شمار قربانیان دست کم 125 نفر بود. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در این روز تنها در منطقه جبل الزاویه واقع در استان شمالی ادلب دست کم 111 نفر کشته شدند. نیروهای نظامی دشت‌های منطقه جبل الزاویه را محاصره کرده و به مدت 2 ساعت فعالان و معترضان غیر نظامی را که برای گریز از دستگیر شدن به این منطقه پناه برده بودند با توپخانه و مسلسل گلوله باران کردند. دیگر غیر نظامیان در مناطق مختلف کشته شدند که بیشتر آنها از حمص بودند. دوشنبه نیز دست کم 100 نفر در سوریه کشته شدند که 72 تن از آنها از جدا شدگان از ارتش سوریه بودند. شورای ملی سوریه چهارشنبه با صدور بیانیه این خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای امنیت برای بررسی کشتارها در ادلب و حمص و دیگر مناطق و محکومیت نظام سوریه شده. این شورا همچنین خواستار آن شد که مناطق شاهد بحران در سوریه مناطقی امن و تحت الحمایه جامعه جهانی اعلام شود تا نظام حاکم ناچار شود نیروهای خود را از آن خارج کند. ولید البنی عضو شورای ملی سوریه در این باره میگوید:
برگزاری جلسه شورای امنیت و گرفتن موضعی قاطع در برابر نظام سوریه، این نظام را ناچار خواهد کرد پیش از کشتار اندکی فکر کند. پس از اینکه نظام پروتکل اتحادیه عرب را امضا کرد، کشتارها افزایش یافت و بیش از 250 نفر کشته شدند.
به گفته نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب، اولین گروه از ناظران اتحادیه بنابر پروتکل امضا شده پنجشنبه به سوریه اعزام خواهند شد. ناظرانی که مأموریتشان نظارت بر اجرای طرح اتحادیه عرب برای پایان دادن به بیش از 9 ماه بحران در سوریه است. بر پایه طرح اتحادیه عرب، دولت سوریه متعهد شد به حضور نیروهای مسلح دولتی در تمام مناطق پایان دهد و همه دستگیر شدگان حوادث اخیر را آزاد کند. فعالان سوری میگویند که نیروهای دولتی در حال تخلیه همه بازداشتگاه‌ها از دستگیر شدگان و انتقال آنها به پایگاه‌های نظامی هستند. کشتارهای اخیر در سوریه واکنش‌های بین‌المللی را در پی داشت. برنار والرو سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه گفت کشتاری بی سابقه در سوریه روی داده است. او تأکید کرد که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید برای پایان دادن به سرکوب‌ها در سوریه موضعی قاطع بگیرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید آمریکا هم گفت که واشنگتن از خبرهای منتشره از کشتارها در سوریه بسیار خشمگین است. وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری خشونت‌ها در سوریه شده. بنابر آخرین آمار سازمان ملل متحد، شمار غیر نظامیان کشته شده در سوریه از آغاز اعتراضات تا کنون از 5000 نفر تجاوز کرده است.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید درباره آخرین تحولات سوریه. اما میرسیم به عراق. در عراق بحران سیاسی بین دولت نوری المالکی و ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی همچنان ادامه داره. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری حاضر شد و آخرین مواضع خودش رو درباره این بحران اعلام کرد. بیشتر میشنویم از مراد ویسی.
درست یک روز پس از آنکه آخرین نیروهای امریکایی خاک عراق را ترک کردند، حکم بازداشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری عراق صادر شد. یک روز بعد نیز دامنه بحران سیاسی در عراق گسترده تر شد و نوری المالکی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه سال مطلق معاون سنی مذهب خود را از کار برکنار کرد. نوری المالکی صبح چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت حکم بازداشت طارق الهاشمی را دادگاه و به دلیل دخالت وی در اقدامات تروریستی صادر کرده. اما نوری مالکی گفت صالح مطلق را من و بر اساس اختیارات قانونیم از کار برکنار کردم.
قضا القضاء هو الذي يقرر المحاكمه لا نتدخل بشان القضاء اما اقاله اي وزير بموجب الماده 78 من الدستور هي صلاحيه رئيس الوزراء.
آقای مالکی همچنین در حالی که طارق الهاشمی هم اکنون در مناطق کردنشین شمال عراق است، از مسئولان اقلیم کردستان عراق خواست تا وی را تحویل دادگاه دهند.
ولذلك نحن نطلب من الاخوان في حكومه الاقليم ان يتحملوا مسؤوليتهم.
ما از برادرانمان در اقلیم کردستان می‌خواهیم به مسئولیت خود عمل کنند و طارق الهاشمی را به عنوان متهم تحویل مراجع قضایی بدهند و اگر این اقدام را انجام ندهند مشکل پیش خواهد آمد.
وعدم التسليم او السماح له بالهروب قد يثير مشاكل.
پیش از این سخنان نوری المالکی، طارق الهاشمی روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در شمال عراق گفته بود فقط در برابر دادگاهی عادلانه، آن هم با حضور ناظرانی از اتحادیه عرب و سازمان ملل حاضر خواهد شد.
مؤكد استعدادي للمثول امام القضاء.
حاضرم در دادگاهی در اقلیم کردستان عراق به اتهامات موجود پاسخ دهم. نمایندگان اتحادیه عرب و نهادهای مدافع حقوق بشر باید در چنین دادگاهی حاضر باشند. مواضع سیاسی من در سالهای گذشته معلوم و مشخص است و البته مطمئنم که برخی دولت‌های خارجی پشت تحرکات اخیر علیه من هستند.
هناك اجنده خارجيه ولدي معلومات الدول التي حركت هذه الملفات ضد الهاشمي.
با وجود اعلام چنین شرطی از سوی طارق الهاشمی برای حاضر شدن در دادگاه، نوری المالکی گفته است مداخله خارجی را در پرونده طارق الهاشمی نمیپذیرد.
هذا كلام كبير. جامعه العربيه جايه على قضيه جنائيه.
این حرف بزرگی است. چرا اتحادیه عرب و سازمان ملل بخواهند در مسائل جنایی ما دخالت کنند؟ اعترافات علیه طارق الهاشمی موجود است و احتیاج به سر و صدا ندارد. او میگوید من در مسائل تروریستی دخالت نداشتم. شاید همینطور باشد، اما همه چیز باید از مسیر دادگاه و قانون اساسی عبور کند.
قضیه جنایی اعترافات موجوده عرضت على القضاء، القضاء يمارس دوره قد يثبت او قد لا يثبت.
در چنین شرایطی برخی کارشناسان معتقدند حالا عراق در بحرانی سیاسی فرو رفته که امریکایی‌ها نگران بودند بعد از خروج نیروهایشان از عراق پدید آید. علی مهتدی کارشناس مسائل جهان عرب در بیروت از جمله این کارشناسان است و می‌گوید
ریشه این اختلافات به قراردادی برمیگرده که سال گذشته با کمک آمریکا بین گروه‌های مختلف عراقی و بین سه طایفه اصلی شیعیان، اهل سنت و کردها صورت گرفت و آمریکا زمانی که می‌خواست عقب نشینی بکنه، بزرگترین نگرانی که در عراق اعلام می‌شد این بود که این توافق کامل شکل نگرفته و بسیار متزلزل هست و ممکنه که بعد از خروج نیروهای آمریکایی اولین اتفاقی که برای عراق می‌افته به هم ریختن این توافق و در نتیجه شروع تنش‌های داخلی در این کشور باشه.
از طرف دیگر عیاد علاوی، رهبر ائتلاف العراقیه و همپیمان طارق الهاشمی و صالح مطلق، نیز گفته است
قطعا ایران از خروج نیروهای آمریکایی از عراق خوشحال است و سعی دارد از این خلأ استفاده کند، اما این برای ما و مردم عراق قابل قبول نیست. ما هیچ گونه دخالتی را از سوی کشورهای همسایه نمیپذیریم.
و نهایت اینکه در حالی که بحران رو به گسترش است، آقای علاوی گفته است
دموکراسی در عراق رو به نابودی است و نیاز است که تا زمان برگزاری انتخابات آینده شخصی کشور را مدیریت کند. پیشنهاد من در شرایط فعلی تشکیل یک ائتلاف ملی است.
علی‌رغم این سخنان عیاد علاوی و تقاضای وی برای کنارگیری نوری المالکی از قدرت، آقای مالکی صبح چهارشنبه در کنفرانس خبریش گفت جریان تحت رهبری وی اکثریت را در پارلمان در دست دارد و تا هنگامی که حکومت اکثریت وجود داشته باشد او به کار خود ادامه خواهد داد.
گزارش مراد ویسی رو میشنید درباره بحران سیاسی در عراق.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
در پی مرگ واسلاو هاول، رهبر پیشین جمهوری چک، روز چهارشنبه جسد واسلاو هاول در مراسمی رسمی و با شرکت هزاران تن از مردم چک به کاخ ریاست جمهوری این کشور منتقل شد. فردا جمعه مراسم رسمی آخرین وداع با واسلاو هاول با حضور مقاماتی از دیگر کشورهای جهان برگزار خواهد شد. نگفته نمونه که واسلاو هاول محبوب ترین رهبر یا رئیس جمهور چک است. بیشتر میشنویم از الهه روانشاد.
به مناسبت درگذشت واسلاو هاول، جمهوری چک از روز چهارشنبه سه روز عزای عمومی اعلام کرده است. پرچم‌ها به حالت نیمه افراشته در آمدند و روز جمعه رأس ساعت 12 ظهر یک دقیقه سکوت در سراسر کشور برقرار خواهد شد. جمهوری اسلوواکی، جایی که روزی همراه جمهوری چک فعلی کشور چکسلواکی را تشکیل می‌داد، نیز روز جمعه را روز عزای عمومی اعلام کرده است. پس از مراسم یک دقیقه سکوت در سراسر کشور، مراسم تشییع و انتقال جنازه واسلاو هاول از کلیسای جامع ویتوس، بزرگترین کلیسای جمهوری چک، انجام خواهد شد. تابوت واسلاو هاول بر یک درشکه تاریخی توپدار ارتشی که اسب‌ها آن را می‌کشیدند، روز چهارشنبه به سالنی ویژه در قصر تاریخی پراگ منتقل شد. این کالسکه تاریخی که از موزه ارتش جمهوری چک به امانت گرفته شده بود، نزدیک به 80 سال پیش برای تشییع جنازه اولین رئیس جمهوری چکسلواکی توماس گاریک ماساریک استفاده شده بود. در چند روزی که از مرگ واسلاو هاول می‌گذرد، مردم در بخش قدیمی شهر پراگ در مقابل محلی که تابوت رئیس جمهوری پیشین جمهوری چک در آن قرار داده شده بود، گرد آمدند و صفوفی طولانی را تشکیل دادند. گل و شمع در دست، یک به یک فرصت یافتند تا به او که قهرمان ملی و ناجی مردم در رهایی از کمونیسم خوانده شده، ادای احترام کنند. واسلاو هاول روز یکشنبه در سن 75 سالگی پس از مدتی دست و پنجه نرم کردن با بیماری سرطان ریه درگذشت. رئیس جمهوری فعلی کشور واسلاو کلاوس هنگام اعلام رسمی درگذشت هاول، او را نماد و سمبل جمهوری مدرن چک خواند و گفت هاول با مبارزه شجاعانش علیه رژیم تمامیت‌خواه کمونیستی به عنوان رهبر انقلاب مخملی ما و در مقام اولین رئیس جمهوری کشور آزاد ما نقشی کلیدی در تأسیس و تثبیت آن ایفا کرد. یکی از انتقاداتی که به واتسلاف هاول در سالهای 90 میلادی و پس از فروپاشی کمونیسم وارد میشد این بود که چرا مقامات رژیم کمونیستی را از کار بیکار نکرده. پاسخ او این بود که ببخشید اما فراموش نکنید. مردی که در زمان حیاتش نیز قهرمان ملی مردم چک بود، جمله معروفی داشت که همیشه ورد زبانش بود. او می گفت مهر و راستی باید بر دروغ و تنفر غلبه کند. از زبان خودش بشنویم و غریوهای شادی مردم پراگ را در ستایشش.
Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
در تشییع جنازه واتسلاف هاول شخصیت‌های بسیاری از سراسر جهان از جمله هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا شرکت خواهند داشت. خبرها حاکی از آن است که جنازه واتسلاف هاول روز جمعه سوزانده خواهد شد.
گزارش الهه روانشاد رو می‌شنیدید درباره مراسم وداع مردم چک با رئیس جمهوری محبوبشون.
سلام، صبح بخیر. توماج تاغاز هستم با یکی دیگه از برنامه‌های قطعه بامدادی در پایان مجله صبحانه با خبر. تا 4-5 دقیقه آینده بمونین تا مثل همیشه گپی بزنیم و موزیکی گوش بدیم. کیم جونگ ایل رهبر خلق کره شمالی مرد. کاری مسائل سیاسی دوروبر و زیر و روش ندارم. ما یه رفیقی داشتیم میگفت سیاست عمدتاً واسه آدمایی که یا فکر میکنن خیلی عاشق ملتن یا اینکه فکر میکنن ملت خیلی عاشق اونان. حالا این رفیق رهبر کبیر خلق بدبخت کره شمالی هم یه شلم شوربای از هر دوتای این تفکرا بود. لابد چه میدونیم. چیزی که بیشتر از اینا برای من جالبه این نگاه بی ربط رسانه ها به واکنش ملت کره شمالیه. راه دوری هم راستشو بخوای نمیخواد بریم که بگم چرا فلان رسانه غربی یه جوری عکس چاپ کرده که انگار همه ملت کره عزا گرفتن. همین رسانه های فارسی زبون خارج از ایران هم نگاه کنیم کافیه. همین چند تا مقاله و عکس و تحلیل منتشر کردن. یه آدمی ملتشو تو قفس نگه میداره، هر دلیلی هم که داره باید کاملا مخش جور خیلی خاصی کار کنه که فکر کنه قفس از ملتش محافظت میکنه. بعدش هم که میمیره رسانه‌های داخلی همون کشور یه سری عکس و فیلم چاپ میکنن که ملت دارن تو سرشون میزنن و گریه و زاری میکنن. توقع ندارین که عکس چاپ کنن که ملت جشن گرفتن که ها؟ توقع دارین؟ حالا بقیه هم هی ور میدارن همینا رو همه جا دوباره چاپ میکنن، زیرش هم احیانا مینویسن عزای ملت کره در درگذشت رهبر کشورشان. بابا کوتاه بیاین رفقا. کیم جونگ ایل مرد. با بزرگ منم سالها پیش مرد. عشقی که واسه بابا بزرگ من ملت ریختن واقعی تره تا عکسای روتوش شده و خوندن بیانیه مرگ از تنها تلویزیون تنها دولت همیشه پایدار جمهوری خلق قفس. حالا شما عکس 100 میلیون عزادار رو هم نشونم بدین فرقی نمیکنه. قفس قفسه. این عزاداری ها هم منو تکون نمیده. به یاد رهبر درگذشته خلق کره شمالی از فیلم خاطرات یک قاتل، آهنگ Like a Swallow.
خب صبحانه با خبر امروز را با ترانه الاحبک از الیسا خواننده لبنانی به پایان میبریم. من ترجمه بخش هایی از این ترانه را برای شما میخونم. عزیز من، نبود تو مرا دیوانه میکند. وقتی از من دوری دلتنگ تو میشوم. عشق من، تو در روح منی و دردم را از یادم میبری. تو را کنار خود میخواهم. چشمانم به عشق تو باز شد. حرف دیگران مهم نیست. عشق تو را هرگز وا نمی نهم. مرا به قلب خود بازگردان. قسم به تو که عشق دیگری در دلم جای نمیگیرد. بگذار کنارت باشم و بگویم که عاشقت هستم. مرا فراموش کردی؟ در کجا تو را بجویم؟ قلبم به درد افتاده است از عشق تو، اشتیاق به تو و آرزوی دست یافتن به قلب زیبایت. برنامه صبحانه با خبر ما با این ترانه به پایان میرسه. من نوشین سید حسینی میزبان شما بودم با همکاری سردبیر مهرداد میردامادی، تکنیسیان فنی امیر کهنروز و همکارم کیان منوی. به انتهای این بخش رسیدیم، همراه با ما باشید. رجعانی الان